بسم الله الرحمن الرحیم.
بایستی که یاد حضرت را در متن زندگیمون قرار بدیم و نه در حاشیه. این خیلی نقطه مهمی است. یاد حضرت را در متن زندگی، یعنی امام زمان علیه السلام حضور و ظهور داشته باشند در متن زندگی ما، همونطوری که فرزندان ما، پدران و مادران ما در متن زندگی ما حضور دارند. اگر شیعه اینجوری باشه که امام زمان در متن زندگیش حضور داشته باشه، ظهور داشته باشه، خیلی مهمه. اون وقت این حضور و ظهور حالا راه‌های مختلفی داره که ما در مباحث مختلف در شب‌های مختلف راجع به این صحبت کردیم، بازم صحبت خواهیم کرد. ظاهرش اینه که آدم وقتی وارد دفتر کار، فرض بفرمایید که آقای ماشاءالله اینجا چند تا دکتر داریم، دکتر داروساز داریم، دکتر عمومی داریم، در رشته‌های فنی متخصصین زیادی الان من می‌بینم. کسی وارد شد در مطب با آقای دکتر، اون چیزی که اول جلب نظر می‌کنه تابلوهای مربوط به امام زمان علیه السلام. چون اینجا نیست عرض می‌کنم، چند شب قبل از ماه رمضان یکی از دوستان ما که متخصص چیه پریودنتیست، ایشون خودش به اصطلاح پریودنتیسته، یعنی متخصص لثه است، گفت بیا دهنتو سرویس کنم. گفتم نداره. رفتیم برای سرویس دهن و برای بسیار جرمگیری. برای من خیلی جالب بود، تا الان نرفته بودم مطبشون هم همینجا به اصطلاح خیابان شوش نرسته به حضرت عبدالعظیم، تو خیابان نفت بود میرداماد. رفتم مطبشون، وارد مطب که شدم از اتاق کوریدور تا خود به اصطلاح اونجایی که معمولا دهانها سرویس میشه، اونی که جلب توجه میکرد نام مبارک امام زمان. گفتم بارک الله به تو پسر. اما تو پسر نیست، مرد، پسرش پسره. اینجوری باید باشه. تو دفتر تجارتتون، تو دفتر کارتون، تو خونمون، تو جاهای مختلف، این ظهور ظاهری و لفظی است. یعنی باید طوری باشه که کسی وارد اتاق کار ما، اتاق زندگی ما، مطب ما، دفتر تجارتی ما، داروخانه شما، آقای که امشب بعد از 7-8 سال اومدی داروخانه باز کردی، تو داروخانه باید اینقدر نام حضرت باشه که کسی وارد میشه ببینه که نام حضرت جلوه میکنه. اینا ظاهریشه. تو خونت هم همینطور، باطنیش هم خیلیه دیگه. بچه های آدم باید بدونن که نامه که می نویسن بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی بقیت الله، المستغاث علیک یا صاحب الزمان، یعنی اینا خیلی مهمه دیگه. اینا نکته های ریزیست که وارد می کنه امام مسعود علیه السلام رو در متن زندگی آدم. یک دوستی من دارم در یه شهریست دیگه، حالا راجع به حضرت صحبت می کنیم دیگه، اینا تذکراته، حدیث رو میخونم براتون. موقعی که به اصطلاح امتحان چیچی برد، آقای دکتر چیچی برد، پری برد داد و بعد برد، اول پری برد بعد برد، سخت داره. امتحان بردشو داد، از دوره رزیدنتی به اصطلاح تمام شد، رفت در یه شهر مهمی میخواست مطب باز کنه. گفت چی کار کنم؟ گفتم در کار مطب حضرت رو شریک کن. گفت چی جوری؟ گفتم نمیدونم، خودت فکر کن. شاید حدود مثلا 7-8 ساله. از اون تاریخ تا حالا اینو برای تشویق و برای به اصطلاح جهت دادن همه شما دوستان، تجار و اطباء، متخصصین، مهندسین، ماشاءالله اینجا الا ماشاءالله اساتید دانشگاه، هر کاری که هستید، برای همه میگم. بعد گفتش که من شنیدم که روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزهای خوبی است و مورد توجه عنایت امام زمانه. روزهای دوشنبه که من مطب دارم، هر چقدر در اومد دارم اینو اصلا دست نمیزنم، میرزم تو صندوق و فقط در راه امام زمان خرج میکنم. گفتم بسیار کار خوبی میکنه. تو این 7-8 سال من شاهد هستم که این کارو میکنه. و خودش میگه نوعاً روزای دوشنبه گاهی چند برابر روزای دیگه است درآمد. با اینکه فرق نمیکنه روزای دیگه، بالاخره ایام هفته است. این پزشک متخصص امام عصر رو در درون زندگیش، یعنی همیشه پولاشو که میخواد محاسبه کنه جمع کنه، این سهم مال امام زمانه. امام زمان که خودش احتیاج نداره، در راه شیعیان حضرت، اعتلاء نام مبارک حضرت، در راه پرچم نیمه شعبان، در راه چراغانی نیمه شعبان، شیرینی نیمه شعبان، کتاب نیمه شعبان خرج میکنه. این میشه امام عصر علیه السلام در متن زندگی. شما مثلا پسر هستید، میخواد مسافرتی برید، از پدرتون اجازه میگیرید. میخواد یه کار مهمی انجام بدید، از پدرتون اجازه میگیرید. یعنی دائما پدر در متن شماست، ارتباط پدر با پدر در متن زندگی شماست. باید با امام عصر علیه السلام اینجوری باشه. پدر هستید، راجب پسرتون، خانوادتون میخواید، مگه دنبال یه مشاور مربی نمیگردی؟ امام عصر علیه السلام در به اسلام متن زندگی شما باشه. یادم میاد که در حدود 15 سال پیش، اوائل انقلاب بود، توی مدرسه خیلی پر جمعیتی، خیلی، توی خیابون قیاسی بود، خیابون 17 شهریور، جنوب 17 شهریور، خیابون قیاسی، از اون محله‌های خیلی شروع، ما رو به یه مدرسه دعوت کردن که بریم اونجا سخنرانی کنیم برای پدر مادرها. من حالا فکر کردم که مثلا میرم اونجا 200 تا مثلا 100 تا پدر 100 تا مادر. رفتم دیدم تای سالون رو نمیبینم. اینقدر سالون بزرگ بود و مدرسه گفتن 1200 تا شاگرد داره، 1300 تا شاگرد داره. پدر مادرها اینا دعوت کرده بودن مشترکاً، خیلی جمعیت زیاد. ماها معمولا دوست داریم که به اصطلاح شما مستمعین ما به ما بگید روشن فکر، شیک، امروزی دوست داریم. لذا از اون حرفای شیک و روشنفکری تربیتی یادداشت کرده بودم یه سری تذکراتی که به پدر مادرها یادم افتاد که مدرسه مدرسه دخترونه بوده، منتها ما به پدر مادرها سرکار داشتیم. نکاتی رو یادداشت کرده بودم اینا در مسائل تربیتی بچه ها. دو تا نکته اونجا یادداشت کرده بودم و گفتم که اون تاریخ اول بود، یعنی بی سابقه بود، جزء نکته‌های تربیتی. خیلی هم آدم وقتی یه دو تا نکته پیدا میکنه که به نظر خودش جالبه و به نظرش رسیده، خیلی روش خلاصه بالانس میزنه حسابی و پرواز میکنه. و امروز هم دارم ادعا میکنم که همینطوره، یعنی دو تا نکته جدیده. ما نکات تربیتی روانشناسی و روانکاوی رو که در اونجا گفتیم، اونجا گفتم که دو تا نکته در مسائل تربیتی میخوام بگم. اینو با این مقدمات گفتم برای اینکه برای شما آقایان و شما بانوانی که بالا هستید هم این مطلب به عنوان یه مطلب اساسی جا بیفته. اونجا عرض کردم که من دو تا نکته تربیتی میخوام بگم برای تربیت بچه ها که هیچ روانشناس و روانکاو غربی در کتاب‌های مربوط به تربیت، پسیکانالیز، پسیکولوژی نگفتن. و البته این دو تا نکته از استخراجات شخص من نیست، بلکه مال مکتب تشیعه. شما این دو تا نکته رو بدونید که از تمام نکات تربیتی که اونها گفتن و خود من الان گفتم، روایات هم زیاد خوندیم در مسائل ریز تربیتی، مهمتره برای تربیت بچه ها. دو تا نکته. خیلی ماها بخوام یه چیزی رو روغنداخ کنیم خیلی دیگه میشه، خیلی آماده شدم. نکته اول، از مسائل بسیار مهم تربیت و پیشرفت بچه ها فرزندان در مسائل تربیت، از مسائل مهم هست دعا. دعا برای بچه ها. اینو کدوم روانشناس گفته؟ کدوم روانکاو تحلیل کرده؟ در کدام مکتب تربیتی گفتن اینو؟ یه کتابی رو در حدود 26 سال پیش، 27 سال پیش من خوندم که خیلی از این کتاب هنوز استفاده میکنم. این کتاب رو در اون تاریخ بنگاه ترجمه و نشر که کتابهای علمی منتشر میکرد، آخرین گزارشات علمی دنیا رو در هر زمینه ترجمه میکرد و منتشر میکرد، منتشر کرده بود، نام کتاب بود مشکلات جوانان را دریابید. دو نفر از به اصطلاح روانشناسان مملکت ما، یک زن و یک مرد، این کتاب را ترجمه کردن. اونجا قهرمان آزمایشگاه مسائل تربیتی و روانکاوی، کاوش روان اون شخصی که تحت تربیت بود، شخصی بود به نام امیل. خیلی مسائل ریزی داشت اونجا و روی بچه های دوره بلوغ بین 13 تا 15 صحبت میکرد. خیلی جالب. نوع مطالبش، من عادت دارم کتابا رو که میخونم خلاصه برمیدارم، خلاصه شو دارم هم. خیلی مسائل داشت، ولی به این مسئله و در هیچ کتاب دیگه، حتی روانکاوان مذهبی هم به این نکته اشاره نکردن. هیچ، در هیچ مکتب تربیتی که به نظر اسلام یکی از مهمترین عوامل تربیت مسئله دعاست، دعا برای بچه. آقا شما این اهمیت رو از کجا فهمیدی؟ از یکی از مربیان 14 گانه مکتب تربیتی دین و تشیع، حضرت زین العابدین امام سجاد علی ابن الحسین علیه السلام. برای اینکه ایشون این کارو کرده. کتاب صحیفه سجادیه کتاب دعاست، اما کتاب روانشناسی است، اما کتاب تربیته، اما کتاب اخلاقه، اما کتاب اعتقاداته، اما کتاب ریزکاری های مسائل رفتاری و کرداری است، اما کتاب عبادته، اما ظرافت های ارتباط بین بنده و خدا اونجا جمعه، کتاب پروازه، پرواز جان به سوی عالم ملکوت، این کتاب صحیفه سجادیه الگو و اسوه و کاتالوگ و کالیته هست برای کسانی که در هر زمینه اعتقادی، اخلاقی و تربیتی میخوان اقدام کنن. در کتاب صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام یک دعاشون این است: و من دعائه علیه السلام لولده. یکی از دعاهای امام سجاد علیه السلام برای بچه هاش با این جمله شروع میشه: اللهم من علی به بقاء ولدی و به اصلاح هم لی و به امتاعی به هم، الهم دود لی فی اعمار هم و زد لی فی آجال هم و رب لی صغیر هم و قو لی ضعیف هم و اصح لی ابدان هم و ادیان هم و اخلاق هم و ادامه پیدا میکنه. یه چیزاییه. حالا چون اینجا مثلا مجالس عمومی هم بچه ها هستن، هم پدر ها، هم دختر ها هستن، هم مادر ها، هم پسر ها هستن، هم پدر ها، من نمیتونم که به اصطلاح اختصاصا در اینجا اون رو صحبت کنم. گاهی که تو بعضی جاها اتفاق میفته برای پدر مادر های صحبت میکنم، از این دعا خیلی استفاده میکنم. این که امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه یک دعا داره برای دعای برای بچه ها، وقت اونجاها تو دعاها چی گفته، چی خواسته برای بچه ها؟ هیچ وقت اون دعاها نخواسته که خدایا بچه های من در اسکی اول باشن، خدایا بچه های من موی سرشون رو وقتی اصلاح میکنن از همه جالبتر باشه، خدایا بچه های من کاپشن شلوارشون نمونه باشه، خدایا بچه های من به 4 زبان زنده دنیا صحبت کنن، خدایا بچه های من بزرگ که شدن حتما دفترشون تو خیابون مثلا میرداماد باشه، نه مثلا خیابون عباس آباد، خدایا دختران من وقتی عروس شدن حتما جهازیهشون تمام سرویسشون سرویس چک باشه و نه ایرانی، خدایا حتما از خودشون خونه داشته باشن، مستأجر نباشن، خدایا در آپارتمان های رو به آفتاب بشینن. هیچ کدوم از اینا رو نداره. یه نکته هایی داره که اون نکته ها نشون میده که اهمیت تربیت چیه. بگذرم این نکته اول، تو اونجا گفتم الانم عرض میکنم، اما این نکته اول رو به خاطر نکته دوم عرض کردم. اونجا عرض کردم که نکته دومی که برای تربیت بچه ها از مهمترین عوامل و حتی از این عامل دعا مهمتره. اینه سپردن بچه ها به حسن حسین محکم ناگسستنی نفوذناپذیر ولایت امام هر زمان. سپردن به معنای واقعی سپردن. این نکته دو. من در زندگیم خاطرات زیاد نمیتونم بگم دارم، اما کمم ندارم، از افراد زیادی، معمم، روحانی، کلاهی، کاسب، تاجر، متجدد، نیمه متجدد، خیلی قدیمی، خیلی مرتجع، خیلی مترقی، همه جور. عجیبه که در این اندیکس ذهن من از این افراد خیلی مختلف، خیلی کوتاه بلند تو ذهن من هستن. هر کس دیدم به معنای واقعی، به معنای واقعی از صمیم دل با تمام روح و جان خودش فرزندان خودش رو به این حسن حسین ولایت و به این دژ ناگسستنی محبت اهل بیت سپرده، بچه‌هاش خوب در اومدن. این خیلی مهمه. یکی از آثار این سپردن و سفارش اینه که آدم مرتب ببینیم بچه تو اون حسن هست یا نه. بخش شما ببینید چقدر آثار تربیتی داره. هی مرتب ببینید. شما بچه تون رو وقتی توی این مدرسه میذارید اول سال 300 هزار تومن 500 هزار تومن به قیمتهای امروز شهریه میدید، واقعا هم همینه دیگه، خرجای کلان اونجوری که یه بچه رو از اینجا میبرن تا آبعلی برمیگردونن چقدر هزینه برمیداره. شما وقتی که بچه‌تون رو به یه مدرسه میسپرید مرتب سر میزنید آقا مرتب میاد درسش خوبه، دلت برای بچه میسوزه، ولی یه خودم دلت برای اون پولا میسوزه. خوبه، با معلمش خوبه، نرماله، مشکل نداره، مرتب میسپرید. یکی از آثار بارز سپردن فرزندانمون به حسن حسین ولایت امام زمان اینه که مرتب سر بزنیم ببینیم تو اون حسن هست یا نه، ببینیم چقدر آثار تربیتی داره. چطور شما میگید که بچه خیلی برای ما که خیلی اتفاق افتاده، ببین ما چقدر مشکل داریم، فقط شما مشکل ندارید. از یه سال مونده بچه هنوز به مدرسه بره میگه آقا ممکنه شما سفارش کنین کدوم مدرسه اون آقای محترمی که اینجا نشسته بچه ما رو رزرو کنن که اسم بنویسن؟ آقا تو رو خدا بذار فصلش بشه. نه، شما از حالا بگین که بچه ما رو قبول کنه، امتحان کنه، قبول کنه. چرا؟ شنیده که اگه تو مدرسه بسپاری، حالا دبستان راهنمایی دخترونه پسرونه هرچی اونجا بسپاری، دیگه خیالت راحت از بچه، حقم داره، خوبم هست. پس اگر ما به یه جایی بچه‌مون رو بسپاریم که به نظر خودمون حسن حسینه، میگه اگه به اون مدرسه بسپارم از سرویسش خیالم راحته، از رفت آمدش خیالم راحته، از درساش خیالم راحته، از اخلاقش خیالم راحته، از دینش هم خیالم راحته. بله که اینجوریه. اون وقت شما معلم معلمان، مربی مربیان، محور و مرکز و تجسم تربیت در جهان، مجسمه تربیت امام عصر علیه السلام هستن. دژ و قلعه محکم به حسن حسین ولایت ایشون اصلا ناگسستنیست، نفوذناپذیره. اگر ما فرزندانمون رو به مدرسه امام زمان بسپاریم، به پادگان امام عصر بسپاریم، به دژ محکم اون حضرت تحویل بدیم، نگرانی نداره. اما این تحویل دادن معنا داره ها. اولی که بچه‌ت رو می‌خوای ببری زلفای خیلی عالی داره، خیلی هم خوشگل شده، میگن زلفاشو باید با چهار بزنی، با دو بزن، دو چهار باید بزنی. لباس رنگی نباید بچه بپوشه. بچه دبستان، راهنمایی و دبیرستان کیف سامسونیت نمیدونم 18000 تومانی نباید بیاره. لباس اسپورت رنگی نباید بپوشه. شلوارلی و کاپشن رنگارنگ نباید توی مدرسه بپوشه. شما ببینید همه این کارا رو می‌کنه. بعضی وقتا من خانواده های رو خیلی تعجب میکنم، با بزرگترهاشون آشنا میشم، میرم تو خونه و زندگیشون رو، به با اینه که بچهش میره تو اون مدرسه و برمیگرده به اندازه زمین و آسمان با هم فاصله دارن. خیلی خونه و زندگی رنگارنگه، اما بچه رو به خاطر اینکه تو اون مدرسه جا بده مرتب به سادگی سفارش میکنه. همینم هم هست، عاقلانش هم همینه. اینو میخوام بگم، اگر ما فرزندمون رو به حسن حسین ولایت امام زمان سپردیم، موی سرش، کاپشنش، شلوارش، کیف دستش، مدادی که باش مینویسه، خودکاری که باش مینویسه، روان نویسی که باش مینویسه، دفترهایی که داره، کتابایی که داره، جورابی که داره، کفشی که داره، سرویسی که داره، تمام مسائل باید مطابق باشه با اون حسن دادش محکم. آخه این اثر تربیتی رو شما نگاه کن، در کدوم مکتب پسیکانالیز، پسیکولوژی خارج، مکتب‌های تربیتی، روش امریکایی تشویق، روش غیر امریکایی تهدید و تشویق، کجا این نکته که ما برای تربیت فرزندانمون رو به دژ و قلعه محکم ولایت بسپریم، که اون ولایت یک درش دم دست ماست که در زمینه، یک درش باز میشه اندر رب. کسانی که دیشب تو بحث جزا هم اندر رب بهم بودن خوب یادشون، یک درش اندر رب، یعنی این پادگان و دژ یک دیوارش اندر ناسه، اندل خلقه، یلل خلقه، یک درش و یک دیوارش یلل ربه. ببین چی میشه. آخه اینجا دیگه کسی از زلالی در نمیاد، آلوده نمیشه، خراب نمیشه. پس بنابراین وقتی بهتون گفته میشه که آقا جون این بچه شما باید هفته 2 ساعت هم غیر از برنامه های دانشگاهش هفته 5 ساعت هم وقت بذاره تو مسائل دینی و بسپر به امام زمان، اینجوری نگو که حالا لیسانسشو بگیره خیالمون راحت بشه، درسش واجب تره. درسش واجب تره یا نه از پادگان امام زمان آوردی بیرون؟ اگر واقعا به پادگان امام زمان میسپاری اونجا درسش هم تامین میشه. اگر بچه اونجا، خیلی آقایون مهمه، کمتر شما شنیدید که من در منبر تو عرایزم هی خاطره بگم، هی داستان بگم، اصلا یعنی نیست، ولی این بحث میطلبه. دوستی دارم خدا سلامتشون بداره که خودشم صاحب فضل و دانشه، پسری داشت در سنین جوانی و دوره دبیرستان، مشکلات زیادی داشت، من هم در جریان مشکلات بودم و چه بسا محل مشورت و مشاوره. ایشون خودش میگفت در یکی از سفرهایی که به مکه مشرف شدم، خودم و خانومم، سفر حج بود یا عمره من یادم نیست، گفتش که من خیلی نگران بودم از این پسرم، فرزند اولشون هم هست، خیلی غیر بالانس بود با شخصیت پدر پسر. گفت رفتم در هجر اسماعیل، خدا قسمتتون کنه، یه جایی هجر اسماعیل، یعنی من هرچی توضیح بدم برای کسی که نرفته لذت و شیرینیشو نمیتونه درک بکنه، مگر کسی رفته باشه. حتی اگر کسی رفته باشه و چیزی نفهمیده باشه که نمیشه این، چون همه میرن تو اون آب زلال تر میشن و همه مشروب میشن. گفت رفتم در هجر اسماعیل، پرده خانه خدا رو گرفتم، گفتم ای امام زمان، ای بقیت الله، ای فرزند امام حسن عسکری، ای فرزند نرجس خاتون، بچم رو از تو میخوام، میخوام که بچم راست و ریز بشه، درست بشه کارش، بچم از این حالت در بیاد، دلم بخواد تو راه شما باشه، تو حسن شما باشه. آدم اغراق‌گو و بلفزنی نیست، آدم دقیقی است. خیلی هجر اسماعیل فوق‌العاده است آقایون، خدا قسمتتون کنه و اونجا دعا کنید برای بچه‌ها. استاد ما میگفت اونجا هر چی میخواهی از خدا برای امام زمان بخواه، هر چی برای خودت میخواهی از امام زمان بخواه. این دوست ما هم همون کارو کرده بود. گفت وقتی دعا هم تموم شد، مثل این که به من یک نفر گفت فلانی کار تمامه، بچه درست شد. مثل این که این آتش مشتعل وجود من که برای ناراحتی ها و اختلالات مختلف رفتاری، فکری، عصبی، دینی، اخلاقی برای بچه داشتم، یک باره خاموش شد و آرامش پیدا کردم. آمدم در فرودگاه، دیدم پسرم آمده به استقبال من، قسم میخورد میگفت وقتی پسر رو دیدم، دیدم 180 درجه تغییر شکل جهت داده و هنوزم یکی از بهترین هاست اون پسر، یکی از بهترین هاست. و من در یک سفری باهاش، سفر حج بودم، دیدم که این پسر چی شده. و از در و دیوار برای این پسر میباره و من تعجب میکنم، هم دنیا میباره و هم آخرت میباره، هم برکت میباره، هم معنویت میباره. این پسر که زبانش و دهانش رو باز میکنه برای سخن گفتن، آدم فکر میکنه همش متن روایت و حدیثه، اغراقم نمیکنم. پس نکته دوم، اصلا کجا بودیم، کجا رفتیم، میخواستیم یه روایتی بخونیم. سپردن بچه هامون به حسن حسین ولایت. سپردن به معنای حقیقی و واقعی خودش، نه به معنای تعارفی و عرفی، یعنی حقیقتا بسپریم به امام عصر علیه السلام. بسپر اگر طوری شد. یه خاطره دیگم، اصلا این داستان و این مطلب خاطره طلبه. یه پدری بود، من در جریان دقیقش بودم، پسرش که ازش توقع داشت در سنینی در یه رشته های خیلی پر در بیاره، رشته رو رها کرد به یه رشته دیگری که بیشتر با خدمات به امام عصر علیه السلام، مثلا در حدود 30 سال پیش، 28 سال پیش ارتباط داشت، پرداخت. خیلی پدرش نگران بود، من در اون جلسه بودم. پدر اون جوان و پسر آمد پیش اون مدیر و مدبر و یا اون به اصطلاح کسی که معلم این پسر بود، خیلی اظهار نگرانی کرد. من بودم تو اون مجلس، با یه حالی، با یه صفایی این پدر کمسواد به اون معلم گله و شکایت کرد که من از پسرم مثلا امید داشتم که الان دکتراشم بگیره، چون خیلی با استعداد چنینه، و ایشون اومده رها کرد و اومده مثلا تو خط مثلا خدمت به امام زمان. ایشون در اون مجلس گفت: مرد مؤمن، اگر فرزندت را به قلعه محکم امام زمان بسپاری کارت نباشه. من اونجا دیدم این پدر کم سواد از این جمله گویی که از زیر زمین به بالای عرش رفت، تغییر کلی کرد. و من از اون تاریخ تا اونجایی که اطلاع دارم دیدم که این پسر چقدر افتخار آفرین شده در راه خدمت به امام عصر و حنفه داد. خیلی مهمه سپردن بچه هامون به حسن حسین ولایت امام عصر علیه السلام. نکته دوم تربیتی که در هیچ مکتب تربیتی غربی، شرقی، نمیدونم تشویقی، امریکایی، غیر امریکایی پیدا نمیشه. چی میخواستم بگم از اول عرایزم به مناسبت بسا آغاز صحبت امشب در باره وجود مقدس امام عصر علیه السلام، که ما امام زمان را در متن زندگیمون وارد کنیم، در متن زندگیمون، یعنی امام زمان باشه جزء متن زندگی ما و نه در حاشیه زندگی ما. این چجوری تحقق پذیره میشه؟ یه مثال خیلی خنده‌دار برای شما بزنم. دو هفته پیش متن زندگی مردم، حتی مثلا بچه من، مثلا بچه دبستان یا راهنمایی، مثلا ما تو این حرفا هم نیستیم، کاذب هم نیستیم، وقتی میاد خونه میگه دلار اینقدر شده، سکه اینقدر شده، مارک اینقدر شده، اون ور آب اینقدر، این ور آب اینقدر. مایی که اصلا هیچ تماسی با این مباحث نداریم، اما این کشیده میشه. چرا؟ برای اینکه دلار وقتی بالا پایین رفت در دو هفته پیش شد جزء متن زندگی مردم، همش حرف از دلار. این یعنی در متن زندگی شما. ببینید امام عصر علیه السلام در متن زندگی ما هست، یعنی شده که شما سر سفره افطار و سر سفره سحر بعد از اینکه غذا خوردید بگید بچه‌ها، بگید الحمدلله رب العالمین، اما دو تا جمله هم برای فرج امام زمان دعا کن. این یعنی در متن زندگی شده که ما هر نعمتی که پیدا میکنیم، دارم هی نکته و مصادیق عرض میکنم، هر نعمتی که پیدا میکنیم به خانوادهمون بگیم که این نعمت ما از برکت لطف و عنایت امام است علیه السلام. پسرم، اگر تو امروز سر خیابون ایستادی، با اینکه یه بچه 15 ساله هستی، 18 ساله هستی، یه شخصیت عالی مقام تو خیابون تو رو سوار کرد و کارش رو رها کرد، تو رو تا در مدرسه یا خونه رسوند، این از برکت آبروی امام است علیه السلام و شخصی نیست. اینا یعنی در متن زندگی قرار دادن. پسرم، همیشه اگر به کسب و پول و درآمد رسیدی، سهمی از زندگی خودت رو برای او اختصاص بده، در راه سلامتی او خرج کن. پسرم، سلامتی پدر و مادر تو چندان اهمیتی نداره، سلامتی قلب توفنده و تپنده عالم امام عصر علیه السلام مهمه، که اگر او اضطراب پیدا کنه تمام عالم مضطرب میشن. پس صدقه رو برای سلامتی او بده، و همچنین و همچنین و همچنین. چیزی که خیلی مهمه اینه که ما امام عصر علیه السلام را در متن زندگیمون قرار بدیم و نه در حاشیه. اگر اینجوری باشه، ما مصداق آیه کریمه که اول عرض کردم، و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما، قرار نخواهیم گرفت. یه نکته تو پرانتز برای شما بچه ها بگم، گاهی آدم باید دروغکی خودشو هی بچسبونه به امام زمان، اینم خوبه. ببینید، اگر ما یه استادی داشته باشیم، اگر ما یه پدر بزرگی داشته باشیم، پدر بزرگ هم از ما بدش بیاد، هر عید که میشه، هر جمعه که میشه، بریم در خونهش بگیم پدر بزرگ اومدم از مهمونات پذیرایی کن، برای مهمونات چای بیار، اومدم ببینم کاری نداری؟ پدر بزرگ میگه نه، برو. میگه نه، هستم اینجا، همجوری بشینی یه استکان برداری، دو تا استکان بشوری، چای بریزی، از مهمونا پذیرایی کن. وقتی تکرار بکنی آقایی اون آقا و بزرگواری و مولویت اون آقا اجازه نمیده که تو رو از در خونه بیرون کنه. میگه درسته که تو حالا اخلاقت روحیاتت با من نمیخونه، ولی نمیخواد چایی بدی، نمیخواد استقامه خونه من رو بشه. یه چهار دفعه که این کارو کردی، دفعه دیگه میگه چایی بیار، میگه استقامه رو بشور، میگه خدمت کن. یعنی تو رو به نوکری و خدمت میپذیره. اگرم انسان لیاقت خدمت امام زمان علیه السلام رو نداشته باشه، به زورم که خودمون رو بچسبونیم، شما نمیدونید اون چیه، چقدر بزرگواره، چقدر آغاست، چقدر مهربونه. اینو البته آماده نکرده بودم، ولی این حدیث را، این قسمتش رو برای شما میخونم. حدیث امام رضا علیه السلام رو که تو این کتاب نعمانی هم هست، تو کافی هم هست. شما نمیدونید اون چیه. یکی از دوستان من یه دفعه میگه پسرم خیلی من اذیت کرد، خیلی ناراحتم کرد، رفت. اولین باری که دیدم خیلی شرمنده بود. بهش گفتم پسر، انتظار داری که من چجوری با تو رفتار کنم؟ گفت منو بزنی، منو طرد کنی، منو لعن کنی، منو راه ندی. گفت دریای عطوفت پدرانه به جوش اومد. گفتم پسرم، ولی نه دردت میکنم، نه لعنت میکنم، نه بیرونت میکنم، بیا جلو. به آغوش کشیدم، بغلش کردم، پیشونشو بوسیدم، سرشو بوسیدم، صورتشو بوسیدم. این مهر پدرانه تمام طوفانهای وجود او رو آرام کرد. شما فکر میکنید امام عصر علیه السلام مثل ماست، کینه توزه؟ شما فکر میکنید که او سینش تنگه؟ شما فکر میکنید او شرح صدر نداره؟ شما فکر میکنید او در حد یه پدر معمولی نیست؟ در این حدیث امام رضا میفرماید الامام الانیس و رفیق، مظهر انس خداست و رفاقت خداست،
رفیق به کسی میگن که تو خیلی بهش بدی کردی بازم به سراغت میاد. رفق داره، مدارا داره، بدیهای تو رو فراموش میکنه. الامام الانیس الرفیق و الوالد الشفیق. امام پدر مهربانه، امام پدر شفقت داره، مهر و عطوفت داره. والاخ شقیق، امام مثل برادر دوغلو میمونه تا دوغلو. دوغلوها چقدر به هم علاقه دارن، نمیتونن از هم ترک بکنن. امام برای تو مانند برادر تا دوغلو. والام البره بالولد الصغیر. همیشه این جمله رو که من نسبت به تعریف امام میخونم و نسبت به امام زمان، حقیقتا وجود انسان آتش میگیره. امام مانند مادر مهربانه به بچه کوچیک خودش. یعنی بچه کوچیک خیلی خلاف میکنه، خیلی آلودگی به وجود میاره، خیلی ناراحتی به وجود میاره، ولی مگر مادر این فرزند رو رها میکنه؟ مگه ترک میکنه؟ امام مانند مادر مهربان نسبت به فرزند کوچکشه. و مفزع العباد فی الداهیه، مفزع محل پناه بندگان در بلایا و گرفتاری هست. کجا شده؟ اتفاق افتاده. یه گروهی، اهل یه شهری، اهل یه مملکتی، یه هیئتی، یه جمعی، یه خانواده، یادم نمیره آقایون، یه بار در گذشته مشکل سربازی داشتم. در اون زمان طلبگی اومدم به پدرم گفتم پدر توسل کن به امام زمان، این مشکل ما برطرف بشه. یادم نمیره این پیر مرد نشست رو به قبله، بقیه افرادم خبر کرد، شروع کرد به داد زدن: یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا امام زمان، خودت شاهد هستی که بلا فاصله تمام گره ها یکی پس از دیگری کشوده شد و حل شد. آقایان و بانوان، هر جا که نشستید و هر کجا که هستید، مفزع العباد فی الداهیه در تمام گرفتاری ها پناه بندگانه. وقتی کسی میخواد پناه باشه، هیچ وقت نمیپرسه تو چقدر تقوا داری، تو چقدر آدم خوبی هستی. وقتی کسی به شما پناه آورد، اونجا نمیپرسی تو قبلا با ما چیکار کردی، چقدر با ما ارتباطت خوب بود. وقتی شما به یکی پناه آوردی، هر چقدر هم که سابقت باش بد باشه، میگه حالا که پناه آوردی چشم، بشین مشکل تو حل میکنم. امشب شب شنبه است و ماه رمضان و امام عصر علیه السلام روز جمعه مخصوص به ایشونه. انه کریم من اولاد الکرام و مأمور به ضیافت و الاجاره. تمام ایام به خصوص روز جمعه رو ما میهمان خاص امام زمان علیه السلام هستیم. شما پناه بیارید به امام زمان، هر مشکلی که دارید، مشکل تربیتی، مشکل اجتماعی، مشکل مالی، مشکل ناراحتی، پناه بیار به امام زمان. ببین حضرت چی جوری ازت پذیرایی میکنه، میزبانی میکنه، مهمانداری میکنه، پناه میده. کریم من اولاد الکرام و مأمور به ضیافت و الاجاره. یا صاحب الزمان، خدا خودت میدونی که من این خط رو نمیخواستم دنبال کنم، دو تا حدیث میخواستم بخونم، ولی تا یار کرا خواهد و میلش به چه باشد، صحبت به اینجا کشیده شد. ما پناه میخواییم از شما، به پناه شما آمدیم. ما بی پناهان و یتیمان. شنیدیم که شما پدر مهربان هستید، شنیدیم از مادر مهربانتر هستید، شنیدیم از برادر شفیقتر هستید. ما اکنون به شما پناه آوردیم، دنیامونو، آخرتمونو، بچه‌هامونو، زندگیمونو، آبرومونو، دینمون رو، عاقبت به خیریمون رو، آخرتمون رو، همه رو از خودت میخواییم. ای فرزند نرجس خاتون، ای بزرگ و فرزند بزرگان، ای پناه بی پناهان، ای ملجع، ای کهف الحزین، ای غیاث مستر مستقیم، ای مستر. ما درسته که قبلا سابقه خوبی ممکنه با شما نداشته باشیم، سابقه من با شما خوب نیست، اما انقدر خودمون رو به این در میزنیم تا شما در رو وا کنید، ما رو به نوکری و خدمت راه بدید، مردمون رو به نوکری و زنانمون رو به کنیزی راه بدید. و این معنای مهر و مهربانی شماست ای امام مهربان، ای فرزند و خلف امیر المؤمنین. شما جدتون مظهر رحمت للعالمین است و شما فرزند همون جد هستید و شما اساره و خلاصه وجود همه انبیا و اولیا هستید، دریای رحمت و معرفت و رأفت و مهر هستید. نکنه که ما را از در خانه خودت دست خالی برگردونی. بستم از کون و مکان چشم و بروی تو گشودم، بستم از کون و مکان چشم و بروی تو گشودم. هرچه خواهی بکن اما ز در خیش مرانم، همه شب نهادم سر چو سگان. در روایات نداریم که به ما دستور داده نشده که ما خودمونو سگ ائمه بنامیم، اما ما با زبان فارسی صحبت. ولی میدونم که اگر سگ خانه تو باشم احترام دارم. سگ دربار پادشاه با سگ دربار دیگران فرق داره. همه شب نهادم سر چو سگان بر آستانت، که رقیب در نیاید به بهانه گدایی. در گلستان چشمم ز چه رو همیشه باز است، به امید آن که شاید تو به چشم من درایی. ای مهربان مهربانان، ای دریای زلال عشق و مهر، ای پدر، ای مهربان تر از پدر، مگر نمیشه فرزند این نسبت به پدر بی ادبی کنه؟ اما کم اتفاق افتاده برای همیشه پدری فرزند خودش رو از خانه بیرون کنه. ای مادر، ای مهربان تر از مادر، ای پناه. همه ما مردان و زنان کوچک و بزرگمون به تو پناه آوردیم امشب با این مقدمات و با این عرایض و با این صحبت ها. ما را از در خونت نرون.